بادرسون.
سلام ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببخشید اینجا دیگه نمایشگاه قرآن سر و صدا زیاده دیگه، از همین ابتدا عذرخواهی میکنم.
درود بر شما،
قبول باشه در خدمت شما.
قربون شما، ممنون از توضیحاتی که دادین بابت حالا صدای آنچنانی هم فعلا به گوش شما نمیرسه. جای خوبی هستین، همونجا باشین، فکر می‌کنم کیفیت ارتباط ما با شما خوب خواهد بود. آقای نقی، شما مدیر بخش اندیشگاه قرآنی هستید، این بخش چه مسئولیتی داره، چه کار میکنه؟
بله، خدمت شما عرضم که نمایشگاه قرآن با توجه به اینکه مثل خود قرآن با انهای مختلف و با بیانهای مختلف میخواد ارتباط بگیره با مردم،
بله،
یک مدل و یک نوع ارتباط هم بحثای در واقع اندیشه‌ای، بحثای پژوهشی و بحثایی است که مجموعه‌ای مثل مجموعه ما کارش انجام میده. بعضی بخش‌های دیگه هم خب ارتباط با مردم دارن، بخش خانواده داریم، بخش کودک داریم. مخاطب ما در این بخش عمدتاً مسئولین و مدیران هستن.
بله،
ما در این بخش یک سری اسناد سیاستی و یک سری گزارش‌های راهبردی پژوهشگران و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه اینا آماده کردن برای در واقع حل مسائلی که مدیران و مسئولان ما در حوزه‌های مختلف باش درگیرن از منظر قرآن و روایات.
درست.
یعنی شما مثلا در حوزه مسکن و شهرسازی،
بله،
در حوزه فرهنگ و هنر وزارت ارشاد، در حوزه اقتصاد، با یه سری مسائلی درگیر هستن مسئولان ما که اینها بالاخره تا امروز لاینحل مونده، راه حل هایی براش داشتن ولی خب حل نشده. ما اومدیم گفتیم از منظر قرآن و روایت اینها راه حل داره، اینها راهکار داره، راهبرد داره، یه سری مبانی داره.
بله.
این تولیدات رو ما ارائه میدیم. یک سری نشست تخصصی هم داریم با حضور اساتیدی مثل آقای دکتر زرشناس، مثل آقای دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد، این هم شبها در خدمت عزیزان هستیم، بحثای تخصصی میان ارائه میدن.
بسیار خوب. این نشست‌های تخصصی چگونه مردم میتونن مطلع بشن؟ یا مثلا یه موقعی هست که به صورت برخط میبینم که در بعضی از این سایت‌ها و حالا فضای مجازی شما گویا پخش زنده هم دارید، اونا رو میشه به ما بگید چون مخاطبمون شما دوست داشته باشه؟
مجموعه نمایشگاه، مجموعه دوستان رسانه نمایشگاه و کانال نمایشگاه، صفحه نمایشگاه، اینها ما در اختیار دوستان قرار میدیم و اونجا اطلاع رسانی‌هاش صورت میگیره.
نشانش رو میتونید به ما بگین؟
والا نشانی همین کانال هایی به عنوان کانال میخوانمت که در انواع شبکه های اجتماعی هست، کانال نمایشگاه و خود سایت نمایشگاه قرآن.
بسیار خوب. بعد تولیداتی که فرمودید تولیدات بین‌المللی هم هست، یعنی از کشورهای دیگه هم داریم؟
ما نداریم، نه، بخش ما، بخش نویسندگان و پژوهشگران ما همه داخلی
هستن.
بله، بین الملل بخش های دیگر نمایش باستن که از 26 تا کشور شرکت کردن و یه بخش مجزایی براش اختصاص شده.
درود بر شما، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. جناب آقای حسین نقی، مدیر بخش اندیشگاه قرآنی 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. اگر نکته دیگه ای نیست من با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، تشکر میکنم از شما و فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. ممنونم،
خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما. خدا. یا علی یا
عزیز، یا رحیم. ما با جنت آباد میهمان شماییم تا لحظه لحظه دلانگیز افطار رحمانی را به شادی و شعور بنشینیم. افطار امسال با جنت آباد رادیو تهران FM 94، هر روز ساعت 17 تا 20. جنت آباد.
بله، اینجا جنت آباد رادیو تهران هست و سپاس از همراهی شما عزیزان. دیگه در خدمت حمیدرضا بوجاریان عزیز هستیم. حمیدرضا سلام، شبت بخیر، قبول باشه.
سلام، شب شما بخیر باشه آقای مجنونی عزیز، همینطور شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران، که امیدوارم هستم که این روزها و ایامی که داره میگذره هم طاعتشون قبول باشه هم نوروز خوبی رو سپری کرده باشن.
درود بر شما. دیشب که صحنه ملت رو میشنیدم و به اتفاق همکاران و شنونده ها، دیگه آخرش داشت خیلی چالشی میشد، ولی زمان برنامه خیلی کوتاه بود.
بله خیلی سعی کردیم که امشب هم بله. آقای دکتر حسینی رو روی خط ارتباطی مجموعه برنامه جنت آباد بله. داشته باشیم. دیشب هم گفتن که ممکن استش که جایی باشن بله. سعادت نبود که امشب هم بتونیم بحث دیشب که داشت گرم میشد رو باشون امشب ادامه بدیم. حتما قول میدیم که در شب‌های آینده یک بار دیگه ایشون رو داشته باشیم. حرفایی که زدن به نظرم حرفای خیلی خوبی بود. درسته که نقدی هم به مجموعه سازمان صدا و سیما وارد کردن که البته ما هم بری از خطا نیستیم و حتما شنونده نقدهایی که دوستان به ما میکنن هم هستیم و امیدوار هستیم که بتونیم بخش از این نقدها رو در عمل جواب بدیم و بتونیم اون چیزی که مردم از ما در صدا و سیما انتظار دارن رو به خوبی ایفا بکنیم، سوالاتی که مردم دارن رو بپرسیم و احیانا اگر ما دچار اشکال هستیم مردم به ما بگن که کجا دچار اشکالیم که اون اشکال رو بتونیم رفع بکنیم و خدمتمون رو درست و بدون نقص و خطا به مردم ارائه بکنیم.
دقیقا همینطوره. ما بازخوردی که از مردم میگیریم نشون دهنده اینه که مسیر رو داریم درست میریم یا اشتباه.
بله.
من توی این شبها بارها دیدم که مثلا وقتی بخش صحنه ملت شروع میشه مردم سوالاتی رو میپرسن و از حمیدرضا بوجاریان میخوان که این سوال مطرح بشه و اینکه حالا دیشب هم مطرح شد که صدا و سیما شاید فقط نمایندگان رو میتونه ازشون انتقاد بکنه و دیگر افراد رو نه، اینجوری که نیست، حالا برنامه‌های دیگه خاص خودشون هستن. این برنامه چون صحنه ملت
و خاص
مجلس ما راجع به نمایندگان صحبت می‌کنیم. دیگه به صورت رسمی وارد صحنه ملت میشیم در جنت آباد رادیو تهران.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
متشکرم از شما که ما رو در جنت آباد دنبال میکنین و اینجا بخش صحنه ملت رو میشنوید در لحظه ای که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، نماینده محترم مردم تهران در مجلس 11 و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که هم سال نو رو بهشون تبریک میگم و هم آرزومند قبولی طاعات و عباداتشون هستن. خانم دکتر الهیان صدای بنده رو دارین؟ خب فکر میکنم خانم الهیان صدای بنده رو نمیشنوه. شاید هم ارتباطمون قطع هست. اگر یک بار دیگه دوستان تلاش بکنن که ارتباط رو برقرار کنن سپاسگزار میشن. فقط در رابطه با سابقه خانم الهیان این نکته رو عرض بکنم که ایشون متولد سال 1347 در کرمانشاه هستن، مدرک دکترای تخصصی بیماری های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران رو دارن و به زبان انگلیسی هم تسلط کامل دارن. ایشون عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستم و سابقه بسیار طولانی در فعالیت تشکل‌های مردم نهاد دارن که فکر کنم ارتباطتون باشون برقرار هست. مجدداً سال نو رو بهتون تبریک میگم خانم الهیان، آرزومند قبولی تئاتر عباداتتون از درگاهی زده متعال هم هستم.
بله خیلی متشکر. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب همکاران محترمتون، جناب آقای بوجاریان.
سپاسگزارم.
تشکر از تهیه کننده محترم برنامه و از ادب و احترام حضور هموطنان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و
سپاسگزارم از
شما. انشالله سالی پر معنویت، برکت و سلامتی برای ملت ایران.
زنده باشین. خانم دکتر، این لحظه که ارتباط ما قطع شد داشتم یه سابقه از شما برای شنوندگان رادیو تهران میگفتم و میگفتم که تسلط دارید به زبان انگلیسی و دکترای تخصصی بیماری های داخلی دارید در دانشگاه پزشکی تهران و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستین و با گروه ها و تشکل های مردم نهاد هم سال هاست که مشهور هستین. میخوام از این قسمت آخر شروع بکنم چون فعالیت تشکل های مردم نهاد خب همه ما میدونیم که بازوی اجرایی و اونهایی که بایستی اصل کار رو در اداره کشور به عهده بگیرن خود مردم هستن که نمودش در تشکل های مردم نهاد تجلی پیدا میکنه و اون روش رو منش رو این تشکل ها باید اجرایی بکنن. فکر میکنید در طی 4 سال گذشته مجلس شورای اسلامی چقدر بها داد به فعالیت تشکل های مردم نهاد یا همون NGO هایی که میشناسیم یا سمن ها و چقدر کمک کرد به اینکه اینها توسعه پیدا بکنن و بتونن اون نقشی که در قانون براشون پیش بینی شده رو به خوبی ایفا بکنن و کمک حالی باشن برای دولت و ملت؟
نکاتی رو خدمتون عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث تشکل‌های مردم نهاد یا به نوعی به تعبیری نهادهای مردمی رو از مجلس هشتم بنده توفیقی بود و در واقع چون در مجلس هشتم هم حضور داشتم.
بله.
فرکسیونی به عنوان فرکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس تأسیس کردیم با همین ایده که مردم رو، نخبگان رو، نهادهای مردمی رو مشارکت بدیم در انجام امور کشور و در واقع نقش مردم در عرصه های مختلف به خوبی تبیین بشه، چون مقام معظم رهبری سالها هست که تاکید دارن به مسئولین. خاطرم هست از سال شاید 1187 که در سخنرانیشون در کرمانشاه ایشون تاکید فرمودن که مسئولین فکری بکنن به حال استفاده از ظرفیت تخصصی ملت. خب این ظرفیت تخصصی امروز در قالب نهادهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد تبلور پیدا کرده، تجلی مشارکت تخصصی مردم در امور کشور همین NGO ها، سازمانهای مردم نهاد، تشکلهای مردمی هست. یه وقت ما هست که به هر حال بحث مشارکت رو به صورت عام مطرح میکنیم، مثلا در پای صندوق های رأی مردم مشارکت میکنن، حضور پیدا میکنن در تعیین سرنوشت خودشون و کشور. یه وقت هست به صورت تخصصی در واقع مردم میتونن نقش ایفا کنن. این بُعد تخصصی بارها مطرح شده از مقام معظم رهبری، مثلا در حوزه سلامت ایشون تاکید کردن قبلا چندین سال قبل که سلامت باید مردمی باشه، یعنی مردم مشارکت کنن در بحث سلامت ها این در واقع معضلات حوزه سلامت حل بشه. اگر خاطرتون باشه سال گذشته در شعار سال که جهش تولید و کاهش تورم بود هم اونجا مقام معظم رهبری فرمودن گروه های مردمی به عرصه و صحنه بیان. امسال به طور ویژه ایشون تاکید داشتن، یعنی در واقع عنوان شعار هم مشارکت مردم رو به عنوان یک مؤلفه شعار سال مطرح فرمودن.
الان اینجا سوالم همین هست خانم دکتر، ما الان چندین سال شما فرمودن سال 87 که داریم تمرین میکنیم فعالیت تشکل‌های مردم نهاد و بهشون داریم پروبال میدیم که بیان و عرصه اجتماع رو به قول ما به دست بگیرن و فعالیت بیشتری بکنن و فعالیت‌ها چارچوب داشته باشه، هدفمند باشه و بدونیم که باید چیکار بکنیم. الان سال 1403 رسیده، سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده. میخوام این سوال بپرسم که تشکل‌هایی که الان چه حدود شاید 17-18 سالی هستش که دارن کار میکنن تا چه اندازه آمادن که بخوام بیان وارد این عرصه بشن و مشارکت و جهش تولید رو با مشارکت تشکل‌ها ما بتونیم شاهد باشیم و این اتفاق بیفته؟
ببینید، ما بحث مشارکت در واقع مردم در عرصه اقتصاد رو وقتی مطرح میکنیم، یه بخشی از این مشارکت الان محقق هست، هرچند که باید جدیتر گرفته بشه، اما شما میبینید ما در واقع چون نهادهای مردمی و مشارکت مردم یک بحث عامی هست که اگر زیر مجموعه هاش رو در نظر بگیریم، مثلا در حوزه مشارکت اقتصادی و نهادهای مردمی که در حوزه اقتصاد فعال هستن، شما از انجمنهای صنفی بگیرید تا اصناف، اتحادیه ها، در واقع تشکل‌های اقتصادی و حتی اون بخش خصوصی هم که الان خب به طور گسترده و فراگیر فعال هستن، اینها هم بخشی از در واقع مشارکت مردم در امر اقتصاد هستن. و در واقع در این حوزه خب در مجلس هم قوانینی حتی این دوره مجلس تصویب شد، مثلا قانون انجمنهای صنفی و تشکلهای صنفی در این مجلس تصویب شد که این زمینه ساز برای مشارکت مردم و اصناف در حوزه اقتصاد هست. یا در مورد تعاونی ها و اتحادیه ها کارهای خوبی الان در دولت محترم داره صورت میگیره.
درست خانم دکتر، یه جا اینجا نقطه بذاریم که من سوال بپرسم. ما بنابر این بود که نقش حالا شمشون تعاونی ها رو اشاره کردین، قرار بود که 25% اقتصاد کشور در قالب تعاونی ها بره جلو و دست مردم باشه، اما آمارها نشون میده که ما تقریبا 1/5 اون عددی رو که انتظارش داریم تقریبا محقق کردیم، در حالی که در طول تمام برنامه‌هایی که در طی سال‌های گذشته داشتیم این عدد 25% مورد تاکید بوده.
بله.
قانون هم داریم ولی به مرحله اجرا که می‌رسیم، من در شب‌های گذشته که با دکتر شمس‌الدین حسینی هم صحبت می‌کردم، ایشون میگفتن خب ما قانون رو گذاشتیم ولی مشکل داریم این که در بعد از قانون گذاری مثلا روند اونگونه ای نیستش که باید باشه و دست مجلس هم برای این که بخواد بده و پاسخ بگیره که چرا دستگاه ها این کار نکردن هم اونقدی باز نیست که بخواد این کار رو نظارتش رو به سطح عالی انجام بده. نکته اساسی که دارم این هستش که خب با وجود همه قوانین مقرراتی که هست و ما میدونیم قوانین بسیار مترقی هم داریم در این زمینه و حتی در قانون اساسی هم به این موضوع تأکید شده، ولی باز شاید این هستیم که اونطوری که باید و شاید نقش تشکل‌های صنفی، NGO ها و تشکل‌ها جدی گرفته نمیشه از سوی دستگاه‌ها و اونها خیلی نمیتونن اونجوری که شما در قانون پیش‌بینی کردین عمل بکنن. به نظر شما ایراد کار کجاست؟
بله، ببینید عوامل متعددی باعث میشه که در واقع ما همین عددی که شما اشاره فرمودید در مورد تعاونی‌ها، خب ما الان در وضعیت مطلوب قرار نداریم و فاصله داریم تا وضعیت مطلوب شکل گرفتن تعاونی ها، مشارکت اونها ابعاد مختلف داره. یک بخشی از اون خب برمیگرده به نگاه مسئولین به حوزه مشارکت مردم که یکی از نمادهاش بحث تعاونی هاست. یک بخشی هم برمیگرده به فرهنگ مردم، فرهنگ مردم در باب مشارکت در قالب تعاونی ها و فرهنگ کار جمعی و کار در واقع تیمی، این هم باید روش کار بشه. ما در باب فرهنگ سازی، یعنی علاوه بر قانون گذاری، بحث فرهنگ سازی رو هم باید در واقع به طور جدی در دستور کار قرار بدهیم. و خب من تایید میکنم فرمایش جناب عالی، تو بحث تعاونی ها ما عقب هستیم. حتی در بحث اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که اون هم زمینه ساز مشارکت مردم و بخش خصوصی در بحث اقتصاد هست، که حتی یک جا اخیراً بسیار مهم بود این موضوع که مقام معظم رهبری تذکر دادن به وزارت نفت که در واقع چرا وزارت نفت پروژه ها رو به بخش خصوصی نمیدهد.
بخش خصوصی واقعی البته.
بله، بخش خصوصی واقعی و بخشی از در واقع به نوعی اون بخش خصولتی داره کار رو به تمام تو دست میگیره، که بر اساس تذکر مقام معظم رهبری و در واقع هشدار ایشون امید داریم که این وضعیت اصلاح بشه و به واقع بخش خصوصی حمایت بشه.
نگاه برای اصلاح شما در مجلس 12 هم حضور دارین، نمایندگان با تجربه ای هم به نوعی در دوره آینده در مجلس 12 هستن. فکر میکنید که اولویتتون در این مسیر در مجلس 12 چی میتونه باشه؟
رو میفرمایید یا 12 بله، من مجلس 12 نیستم.
آه، شما تشریف ندارم.
بله، مجلس 11 خدمت شما هستیم. که در مجلس 11 چند تا کار انجام شد، همون قانونی که عرض کردم در مورد تشکل‌های صنفی.
بله.
قانون در واقع جهش دانش بنیان رو داشتیم که در واقع جهش تولید دانش بنیان رو داشتیم که باز این قانون همراه رو باز میکنه برای فعالان اقتصاد دانش پایه و در واقع مشوق ها و تسهیلاتی رو قرار میده یا موانعی رو بر میداره از جلوی پال در واقع پای تولید دانش بنیان، که به واقع قانون موثری هست. ما قانون رفع موانع و تسهیل مجوز کسب و کارها رو در همین مجلس تصویب کردیم که به هر حال اگر برگردیم یکی دو سال قبل میبینیم که هر جوانی ایده‌ای داشت و در واقع میخواست که این ایده رو در عمل تبدیل کنه به تولید و خط تولید، هزاران مانع جلوی پای این جوان بود و همدلله یک بخشی از موانع به واسطه تسهیل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در همین مجلس برداشته شد و در واقع از این دست قوانین که کمک میکنه به تسهیل بحث مشارکت مردم در امر اقتصاد خب قوانین مهمی در
درست همین مجلس دکتر من دو سه تا سوال دارم اگر لطف بکنید کوتاه به من پاسخ بدید من ممنون میشم از حضور شما.
خواهش میکنم.
شما خب بالاخره در مجلس 11 هم تو کمیسیون مهمی بودین، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودین، تو بعضی از طرحها شما ایده دادین، پروژه‌ای رو اجرا کردید که به سرانجام رسیده، بعضیش هم به سرانجام نرسیده. اگر بخوایم نگاهی بکنید به گذشته عملکرد خودتون در مجلس 11 هم، جایی بوده که رأی داده باشین یا رأی نداده باشین و الان احساس بکنید که اون روشتون اشتباه بوده و بایستی اصلاح می‌شده، اون کدوم قانون بوده یا کدوم رأی بوده که شاید دیگه نمیدادید رأی جدید رو اگر می‌رفتین به دوره عقب‌تر؟
من سوالتون رو اینطور متوجه میشم که میفرمایید جایی ما در واقع رأی دادیم و بعد متوجه شدیم که
اشتباه بوده و میخواستین اصلاحش کنیم، اگر برگردیم به گذشته دیگه این رأی رو نمیدیم؟
بله.
بوده جایی؟
والا چیزی الان به نظرم نمیاد که رأی داده باشم و بعد پشیمون شده باشم. بله. حالا باز باید تمرکزی داشته باشن که چیزی به ذهنم برسه حتما خدمتون و خدمت شنوندگان
سلامت بشین
خواهم گفت، ولی مواردی هست که ما قوانینی رو در این مجلس میتونستیم که به نتیجه برسونیم و هنوز به نتیجه نرسیده، هرچند مجلس پرکاری هست، الان شاید فرصت نباشه من طرح و قوانینی که در این مجلس حداقل در همین مسیر تحول در اقتصاد کشور بخوام خدمتون عرض کنم اگه فرصت شد.
اگر اینکه دو مورد از مهمتریناشو بفرمایید سپاسگزارم.
بله خدمتون عرض خواهم کرد، ولی قوانین هم طرحی هم تو دستور هست که بنده هم حالا پیگیر خواهم شد. مثلا ما قانون در واقع سازمان حمایت از سازمان‌های مردم نهاد در مجلس رو داریم که الان تقریبا نهایی شده، بنده امضا جمع کردم برای اینکه اصل 85 بشه، یعنی در همون کمیسیون اون جمع‌بندی
دیگه به صحنه نیاد و دیگه شما
بله به صورت آزمایشی 5 سال یا 3 سال اجرا بشه، موانع و بالاخره اون موانعی که پیش پای اجرای قانون هست شناسایی بشه و قانون خلأهاش تکمیل بشه که اگر این قانون در این مجلس تصویب بشود خود این یه جهشی هست در میزان مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد. در مورد سوالی که فرمودید، قوانینی که در واقع برای تحول در اقتصاد کشور تصویب شده، من چند مورد بله
حدود یک دقیقه فرصت
دارم. یک دقیقه با اصلاح ساختار، قانون اصلاح ساختار بودجه رو داریم، قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی رو داریم، قانون جهش تولید دانش بنیان،
اینا دیگه به عمر این مجلس نمیرسه دیگه خانم دکتر.
اینا تصویب شده.
آه تصویب شده.
در همین مجلس تصویب شده. اینا طرح نیست، اینا قانونه الان. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قانون مالیات که البته این الان طرحه و تو مجمع تشخیصه، ولی این مجلس فکر می‌کنم به نتیجه برسه. طرح مالیات بر سوداگری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون جهش تولید مسکن، بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که بر اقتصاد خانواده اثرات بسیار مهمی رو داره، قانون مانع زدایی صنعت برق و قانون مالکیت صنعتی و تعداد زیادی دیگر از قوانین که خب فرصت برنامه اجازه نمیده، ولی میشه در مورد تک تک این قوانین
بعدن صحبت هم کرد
و اثراتش رو بر اقتصاد خوشبختانه.
حالا شما فهمیدید در مجلس دیگه نیستین، در مجلس 12 هم قرار هستش که کجا برین، کجا مشغول بشین؟
بنده خب قبل از مجلس پزشک بودم، الان هم پزشک هستم، ادامه کار طبابت، ولی فعالیت اجتماعی رو ادامه خواهم داد و
دولت که نمیدین؟
نه هنوز در حال صحبتی در مونده که به دولت برم نشده، ولی در فرهنگستان علوم پزشکی قائم مقام گروه آینده نگری سلامت هستم و نکته دیگه در این که دبیر کل جمعیت اطلاع نهادهای مردمی انقلاب اسلامی هستم که ما ما در طول این مدت تشکیلاتی رو در صورت کشوری راه اندازی کردیم برای اطلاع نهادهای مردمی.
امیدوارم با این مجموعه و نوع نگاهی که مجلس دوازدهم با مشاوره‌ای که شما به دوستانی در این مجلس خواهید داد، ما وضعیت تشکل‌های مردم نهادمون یه مقداری بهتر بشه و سهم داشته باشن در جهت دادن به تصمیم‌گیری‌های مقامات و مسئولان برای برنامه‌ریزی‌های آینده کشور و بتونیم تصمیمات بهتر بگیریم.
در نظارت هم نهادهای مردمی میتونن نقش ویژه‌ای ایفا کنن. من انشاءالله قول میدم از همین تریبون که در واقع در این مجلس تمام تلاش خودم رو به کار بگیرم در دو ماه باقی مونده که این قانون تشکل‌های مردم نهاد به امید خدا
امیدوارم که سرانجام برسه. خیلی متشکرم خانم دکتر، زنده باشین. متشکرم از شما از اینکه با ما در جنت آباد رادیو تهران بودین. مجددا تعهد وداعتتون رو آرزومند این هستم که مورد قبول درگاه ایزد منان باشه و همینطور سال نو رو به شما مجددا تبریک میگم. خداحافظ.
زنده باشین. خیلی متشکرم. التماس صدا. خدا.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
حمیدرضا بوجاریان ممنون است و
ممنون از شما تا فردا شب.
اما یه تلفن هم مونده تو این دقایق باقی مونده، حتما از تلفن های شما بشنویم و کیف کنیم.
من خیاط بازنشسته هستم. اگر اینجای حرفهایم را خودستایی ندانید، زمانی که کار میکردم بعضی از جوانها و کم تجربه ها در حین اتوکاری پارچه را میسوزندم. باور بفرمایید خودم جریمه را میدادم. نظرم اینه که از عمل کار برایت به سخنرانی نیست. با تشکر از برنامه خیلی خوب شما. عزیز حسنپور هستم از تهران.
عزیزید آقای حسنپور برای ما و ممنون از تلفنتون. حمید از کوهسار یا حمید کوهسار، نفهمیدم بالاخره اینو، ولی حمید جان ممنون از لطف تو. گفته همدلی از همزبونی بهتره، همراهی و همکاری و کمک کردن از نظر مالی از همه اینا بهتره در حق کسانی که به حال همراه ما هستند و اینجور کارها آدم رو سرحال میکنه. خیلی سپاس از این که این نوبت هم همراه ما بودید در جنت آباد. انشالله که عمری اگر باقی باشد فردا رأس ساعت 5 عصر برخواهیم گشت و یک برنامه دیگه رو با شما خواهیم زد. اگر آسمان ابری نیست، امشب که شب 14 ماه هست، سر به هوا باشید و لذت ببرید. خداحافظ.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظر چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه‌ات بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شاید هم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.